جلسه 44 از دروس قرائت قلبی قرآن در تاریخ 28 ژوئن سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم خدمت عزیزان و درود و صلوات بر ارواح شهیدان سیما سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و سبک روحان عاشقی که در رکاب او جان به جانان سپردند، همچنین شهیدان هموطن ما که برای آزادگی این ملت و رهایی از ستم متجاوزان جان دادند، جان فشانی کردند و برای خودشون و ملت افتخار آفریدند و پاداش کریمانه از خداوند بزرگ دریافت داشتند و خواهند داشت. برای همه هممیهنان خودمون هم سلامت و چالاکی و سعادت آرزو میکنیم و امیدواریم که روزگار بسی بهتر و درخشانتری رو در پیش داشته باشند، فارغ از تجاوز تجاوزان و ستمگران و زورگویان، چنان که بتوانند به تدبیر خود با حسن تدبیر خود زندگی خود رو سپری کنند و در راه سعادت گام بردارن. هفته گذشته البته روز عاشورا بود که به هر حال از مهمترین روزهای تاریخ بشریت است. ظاهرا متعلق به شیعیان است یا به مسلمانان، ولی حقیقتا اون حادثه فجیع روحی در آدمیت و بشریت دمید که این روح تا ابد زنده خواهد ماند. به هیچ وجه گزاف نیست، مبالغه نیست اگر بگوییم که مقاومت هایی که اکنون سربازان دلیر ما، دلاوران وطن ما در مقابل متجاوزان جنایتکار می کنند، الهام گرفته از اون مقاومت عزتمندانه جانانه است که در 1400 سال پیش در صحرای کربلا به صورت تحقق پیوست و اون افراد عدیده و معدود در مقابل اون لشکریان جرار ایستادگی کردند و جان خود رو بر کف گرفتند و از دشمن جنایتکار نترسیدند و نام خود رو جاودانی کردند و خودشون رفتند، چشم بستند اما چشم دیگران رو گشادند. و چنین بود که در طول تاریخ الهام بخش کسانی شدند که میخواستند در مقابل ظالمان بایستند. این روحی دهی، این تحور بخشی، بخشی از پیامی است که از آن بزرگان به ما رسیده است، پیام آزادگی، همان که مولا امام حسین در روز عاشورا گفت: لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای مخالفان من، دشمنان من، اگر دین ندارید آزاده باشید. و آزاده بودن عدل دینداری است، یعنی مساوی است با انسانیت. و آدمی که آزاده نباشد و اسیر احوا و منافع و غضب و شهوت و غیر باشد، در انسانیت او نقصانی و کاستی هست. این درس بزرگی است که ما از اون حادثه میگیریم و امیدواریم که این درس همچنان برقرار باشد و گوشهای شنوا و جانهای آشنا اون رو بیاموزند و به کار ببرند. بالاخره جهاد یعنی مقابل ظالم ایستادن، بخشی از تعلیمات اصلی و جدی و انکار ناپذیر شریعت اسلامی است. من دیدم که بعضی ها به اصطلاح سوابی ناروایی درست کردن به نام اسلام لیبرال، و اینکه در اسلام لیبرال مثلا ما جهاد نداریم. نه خیر، اولا ما اسلام لیبرال نداریم، ثانیا اسلام بی جهاد اسلام نیست و این رکن رکین اندیشه اسلامی است که در مقابل متجاوزان باید ایستاد و تن به ظلم نباید داد و تکلیف مسلمانان است که چنین ایستادگی کنند به منزله یک تکلیف شرعی، یک تکلیف دینی و البته انسانی و میهنی و اخلاقی. همه اینها با هم است، هیچ عاقلی نمیتواند این رو انکار بکنند. به قول اقبال لاهوری گفت که یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر از آدم، از بی صفتی بندگی آدم کرد. گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. غلامی بدترین صفت است، برده دیگران شدن، زیر دست شدن و تن به این بردگی دادن. و آدمی رو چیزی است که آدمی رو از انسانیت می اندازد. خب این درس مهمی است و اسلام لیبرال معنا نداره. از اون ور یه عده اسلام سیاسی هم، اصطلاح اسلام سیاسی هم درست کرد. اسلام سیاسی اگر به معنای این باشد که آدمی بخواهد که همه چیز رو از اسلام بیرون بکشه، من جمله سیاست رو، البته حرف غلطی است. اما اگر معنی این باشه که مسلمان ها نباید به سیاست بیاندیشند، خب این هم یک آموزه ناسوابی است. مسلمان با پیروی از پیامبر خودش که هم به سیاست میاندیشید، هم به جهاد میاندیشید، به همه اینها باید بیاندیشد و در جای خودش باید از اونها استفاده کنند. ما اسلام صوفیانه نداریم، حتی صوفیان هم اهل جهاد بودند، ولی تفسیرهای ناسوابی که در روزگار ما شده و مخصوصاً کسانی که میخواستن این روح شجاعت جهادی را از مسلمانها بستانند، این اصطلاحات ناسواب رو وضع کردند تا مسلمانها را از پولیتیکال اسلام بیره دور کنند و مثلا به خیال خودشون به لیبرال اسلام نزدیک بکنند. اینها تفسیرهای به نظر من بسیار ناسوابی است و در پشت اونها اغراض خطرناکی هم نشسته است و مسلمانان رو دعوت می کند که در مقابل متجاوزان سر به زیر بیفکنند و قضا و قدری باشند و درس جهادی پیامبرشون رو فراموش کنند، درس جهادی امام حسین علیه السلام رو فراموش کنند و به سکوت و تسلیم روزگار بگذرانند. اینها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. شما حتی مولانا رو که فی المثل اهل عشق بود، اهل طرب بود و صوفی بود و عارف بود، وقتی مثنویش رو نظر میکنید یا حتی دیوان شمس رو، یک دیوان سراپا حماسی است. یعنی این مرد که اینطور در مقابل شهیدان خدایی، سبکروحان عاشق و فداکاران دشت کربلا می ایستاد و این چنین خضوع می کرد و این چنین اونها رو ستایش می کرد و این روح حماسی در همه غزلهای او جاری است. جان فشانی، جان رو در مقابل آرمانها و ارزشهای برتر بی ارزش دانستن، سر تا پا در اشعار این مرد عارف به حق جاری است و نمودار است. لذا استفاده های ناروا از این ابیات کردن، به یاد دارم یکی از بزرگان در مجالس بزرگ داشته مولانا میگفت که در فرنگ در آمریکا از مولانا خیلی تجلیل میکنن اما هیچگاه نمیگویند که اون مسلمان بود، در حالی که او درس خودش رو از این مکتب گرفته بود، از پیامبر اسلام گرفته بود که همه این اوصاف رو با خود داشت و وقتی نام اون بزرگ رو میشنید میگفت جا نامت بمانا تا ابد، ای جان ما روشن به تو. جانش روشن به پیامبر بود، پیامبری که اهل جهاد بود، پیامبری که البته اهل عبادت بود، اهل سیاست بود، اهل همه اینها بود و خون شاهان در رعیت جا کند و چنین سلطانی البته رعایای خود رو هم واجد چنین جانی و چنین روحیه‌ای میکند. باری روز عاشورا بود، من هم از دوستانم تبریک هایی دریافت داشتم چون روز عاشورا بر حسب تقویم قمری روز تولد بند است و این هم از پارادوکس هایی است که در زندگی من هست که در این روز پاره ای از دوستان به من تبریک میگویند و البته من متشکرم. با همه این احوال خب روزی است که جای شادمانی نیست. اشعاری ناگهان جاری شد در ذهن من و بر زبان من و بر قلم من و خوش دارم که در آغاز سخن کلام رو متبرک کنم به یاد این شهیدان خدایی و این غزلخوانان عشق و اونگاه آثار سخن خود شویم. روز عاشورا نمیدانی که بر من چون گذشت، اشکم آتش گشت و آتش خون شد و از خون گذشت. آتش دل را به خون دیده بنشاندم، ولیک زد لهیبی از درون، خشمش ز پیرامون گذشت. شمس را گفتم میان رومیان آواره باش، دامن از لیلا فشاندم، کارم از مجنون گذشت. سینه پر اندوه شد، دودی برآوردم ز درد، تیرگی بر ماه زد، از چرخ آزرگون گذشت. زان سبک روحان عاشق قصه ها بشنودمی، چون توان گفتن چه ها بر این دل محزون گذشت. حال های پاک ماهی، حال های ماهیان پاک بحر کبریا، از مسل ها پر کشید، از عقل افلاطون گذشت. گفتم ای آزادگان، ای شه سواران جهاد، کافتا به قدرتان از سقف نه گردون گذشت. جسمتان در کربلا شد روز عاشورا به خاک، لیک جان از ماضی و مستقبل و اکنون گذشت. خوش به خسبیده غزل خانان بیداری و عشق، زندگیتان گرچه در عالم گوناگون گذشت. نامتان پاینده باد عاشقان راستین، چیست غیر از عشق که از افسانه و افسون گذشت. دست ما گیرید در سجن طبیعت ماندگان، ای دریغا عمر کاندر محبس ما دون گذشت. تا بدانید ای خداوندان بی صورت، مگر کاین هیولا چون ز صورت های بوقلمون گذشت. ما ز عشق پاکتان مست و شما از عشق حق، روزی ما بین که از موزون و ناموزون گذشت. بوسه صاحب دلان بر تربت پاک شماست، ای خوش آن زائر که بر اون تربت گلگون گذشت. سلام الله علیهم اجمعین. خب پس از متبرک کردن کلام به نام پاک شهیدان و یاد کردن از آنان و روحیه گرفتن و الهام گرفتن از آنان، با سر سخن خود می شویم. وارد بحث باطل شده بودیم و وارد بحث شر شده بودیم. عزیزان رو یادآوری می کنم که از اونجا قصه رو آغاز کردیم.
صداتون قطع شد آقای دکتر.
بله؟
الان چند ثانیه صداتون قطع شد.
معذرت. احتمالا مربوط میشه شاید به گاهی تلفنی
نه
که
صداتون
نمیدونم.
بس شد بس شد بله
بس شد
بله
حضرت نمیدونم چی شد. بله قصه رو از آنجا آغاز کرده بودیم که در آیات پایانی سوره آل عمران خواندیم که فکر و ذکر جزو پیشه های اولوالالباب است، از خصلت های اصلی و ذاتی آنهاست. راجع به ذکر سخن گفته بودیم و راجع به فکر بیشتر سخن گفتیم و از طریق بحث از فکر وارد خلقت شدیم که تفکر در خلقت خداوند ما رو به اونجا می کشاند که این خلقت باطل نیست، پوچ نیست، بی غایت و بی هدف نیست و بی ارزش نیست، خلقت بر حق است. و از اینجا وارد این بحث شدیم که پس شروری که در عالم وجود دارند چه وصفی دارند. گفتیم که خود قرآن اذعان میکند، اعتراف میکند که در خلقت خداوندی شر وجود دارد و تصریح میکند که قل اعوذ برب الفلق من شر من خلق، شری که در مخلوقات هست یا شری که مخلوقات پدید میآورند علی ای حال مورد اعتراف قرآن است. و گفتیم که شر چگونه در نظام خلقت جا میگیره، نظام خلقتی که اولا باطل نیست و ثانیا رحمت گسترده الهی است. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یک صفت بزرگ دارد خلقت الهی که تجلی رحمت خداوندی است و یک صفت بزرگ دیگر دارد که حق بودن اوست. و گفتیم که حق یکی به معنای فکت است، یکی به معنای با ارزش و با هدف و با غایت است. خب این دو صفت بزرگ که برای مخلوقات خداوند هستند، شر رو چگونه در خود جا می دهند و شر در این نظام چه معنا پیدا می کند، ما اشاره کردیم اجمالاً بدون اینکه بخواهیم وارد بحث‌های فوق‌العاده پیچیده کلامی فلسفی یه مدرن و کلاسیک در این باب بشویم. اشاره کردیم که شر به نظر ما شر می آید، اما در کل نظام هر حادثه‌ای ولو به نظر شر بیاید جایگاه خودش رو دارد و در سیستم و در مجموعه شر نیست، یعنی به هیچ وجه شر نیست و بر اصل حق بودن و باطل نبودن و رحمت بودن مستقر است. اما چون ما گوشه ای از نظام رو میبینیم، همیشه ممکن است اون رو کج ببینیم، ولی در مجموع اگر نظر کنیم اون کج نیست. گذشتگان مثالهای خیلی ساده ای می زدن برای فهم، می گفتن در یک کاخ مجلل هم که شما بروید توالت هم می بینید. ولی اگر فقط نظرتون رو به توالت و اون آبریزگاه معطوف کنید، می گویید که جای بدی است و جای ناخوشایندی است. اما وقتی که به کل مجموعه نظر می کنید، می بینید بدون او مجموعه کامل نیست. این مثال ها رو می زدن تا حدودی تقریب به ذهن بکنن، برای اینکه نگاه سیستمی و نگاه کلان داشته باشیم و در این نگاه کلان هر چیز رو در جای خودش بنشانیم. ما اکنون هم در بدن خودمون اگر نگاه کنیم، در روده های خودمون اگر نگاه کنیم، میکروب هایی که اونجا هستن یا فضولاتی که اونجا هستن، اگه فقط نظر معطوف به اونها باشه بسیار ناخوشاینده. اما وقتی که به کل این سیستم نظر کنیم، میبینیم که سیستم دفع که از مهمترین سیستم هاست و سلامت کل بدن ما به سلامت دفع و دافعه متکی است و حتی اگر او دچار عارضه‌ای بشود، ما حتما به سوی طبیب میشتابیم، نه برای برکندن اون سیستم یا اون جزء، بلکه برای تکمیل این مجموعه و نشاندن اون عضو و جزء در جای خودش. ما اجمالا این رو گفتیم و این البته سخن حقی هم هست، یعنی میتواند چشم ما رو باز بکنه و به ما بگوید که هم اذعان به وجود در جای خیشتن است و یک سخن عقلانی است و از زیر بار حقیقت در نرفتن است، و از اون طرف هم قائل بودن به باطل نبودن این نظام و حق بودن این نظام، و از اون طرف هم قائل بودن به رحمت واسعه بودن این نظام که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب من امروز همین بحث رو دنبال میکنم و وجوه و ابعاد دیگرش رو برای عزیزان میگشایم و میشکافم، اون هم باز در محدوده و چارچوب آموزه های قرآنی و به قدر مقدور میکوشم که وارد بحث های جانبی حکیمان و فیلسوفان نشوم، گرچه اونها در جای خودشون نیکو هستند و عزیزان میتوانند اونها رو در مطالعه بگیرن. خب اکنون به این چند تا آیهی که اینجا نمایش داده میشه نگاه میکنیم و دنبال میکنیم اصل مطلب رو. ملاحظه بکنید یکی از مهمترین شرهایی که ظاهراً در عالم هست، شرریست به نام مرگ. یعنی شما الان دنباله خیلی چیزها رو بگیرید که مردم بد میدونند، خیلی چیزها رو میبینید بدیش و شر بودنش رو به این سبب میدانن که منتهی به مرگ میشه، و عزیزی که مثلا یکی از عزیزان خودش رو از دست داده، کسی خدای نکرده مادری پدری که فرزندشون رو از دست داده، یا زلزله میاد تعداد جانها برباد میره، کشتی غرق میشه، هواپیمایی ساقط میشه، تصادفی در جاده رخ میدهد، جنگی صورت میگیره و هزاران نفر جان میسپارن، جنایتی، جنایتکاری، قاتلی کسی رو به قتل میرسانه، یا بیماری های فراوانی که وجود داره، بیماری هایی که جان مردم رو تهدید میکنه، سلامتشون تهدید میکنه، همه اینها و یا اکثرشون شر بودنشون به خاطر این است که به مرگ منتهی میشن، به طوری که خیلی ها معتقد بودن که اگر خداوند مرگ بر این عالم نمی نهاد یا اگر مرگی در کار نبود، ای بسا که ما همه آسوده خاطر بود. ما حتی وقتی که به حیوانات هم نظر میکنیم، میبینیم که این درندگان کاری که میکنن جان حیواناتی رو دیگری رو تهدید میکنن و جانشون رو میگیرن، شیری، گرگی، ببری که آهوی رو شکار میکنه، گوسفندی رو میدرد. خب ما افسوس میخوریم، اندوه میبریم و از اون صحنه برای ما صحنه غم‌انگیزی است، صحنه اعتراض انگیزی است که چرا چنین است. باز در اونجا میبینید که پای مرگ در میان است. خب پس سوال اینه دیگه که خب مرگ چرا در میان ما هست؟ به تعبیر دیگر چرا ما جاودانه نیستیم؟ و آیا اگر ما جاودانه بودیم دیگه اعتراضی نداشتیم؟ دیگه مسئله ای نداشتیم. فرض کنید بیمار هم می شدیم، اما سرطان هم می گرفتیم، اما اگه این سرطان به مرگ منتهی نمی شد، اونچنان ما از سرطان نمی ترسیدیم، از بیماری ها نمی ترسیدیم. شاید کار و کاسبی پزشکان هم خیلی هاش تعطیل می شد یا متوقف می شد یا خیلی بیرونقتر از این می شد که اکنون هست. یه رمانی رو می خوندم، الان اسمش یادم نیست، که دقیقا به همین نکتش همین بود که شهری که مردم او نمی مردن و به تدریج کار به اونجا رسید که افراد از این شهر فرار می کردن برای اینکه برن به شهر دیگه و بمیرن، چون تا مدتی که در اون شهر بودن می دونستن که نمی مردن. بعد وقتش اون رمان نویس با زبان بسیار خوب و دلربایی توضیح می داد که چگونه شغلهایی که پس از دیگری تعطیل می شد، بیمه مرگ و بیمه عمر که به جای خود، بعد رفته رفته اندرتیکرها، اینایی که بالاخره کار دفن و غیره و اینا رو در انجام میدن، کم کم کار پزشکان، بیمارستان ها و بیمه ها، خیلی چیزهایی که ابتدا آدم به عقلش هم نمیرسی که اینا چطور با مرگ آدمی و با جاودان نبودن آدمی ارتباط دارن. همه این شغلا یکی پس از دیگری تعطیل میشد. از همه بدتر خود مردم بودن که به تدریج از زندگی ملول می شدن، از زیاد ماندن در این جهان ملول می شدن. همه چیز رو آزموده بودن، همه چیز رو خورده بودن، دیده بودن، غیره انتظار مرگ هم نداشتن، به هر حال فرار می کردن از اون شهر برای اینکه برن، اونم مخفیانه فرار می کردن که برن و جای دیگری بمیرن. خب دنیا این چنینه دیگه، یعنی حیات و مرگ با هم آمیخته است و توقع داشتن به این که جهانی باشه که در اون مرگ نباشه، این توقع نابجاییست، برای اینکه ما پیامدهای نبودن مرگ رو با خودمون نیندیشیده ایم و نیازموده ایم و اونجوران که باید سبک و سنگین و زیر و زبر نکردیم. ولذا همونقدر که خب میبینیم که اگه مرگ نباشه، بله ما همیشه دوره همیم و همیشه مهمونی ها تشکیل میشه و همه عزیزان ما هم هر وقت میخواییم هستن و میبینیمشون و رفت آمد داریم و، ولی این مربوط میشود به کوتاه بینی ما. توی مدت کوتاهی این اتفاق چنین ممکنه به نظر برسد، ولی وقتی این دوران طولانی بشه مشکلات خودش رو پدید میاد. حالا از این ماجرا بگذاریم، ولی بالاخره جهان ما و خلقت الهی خلقتی سامیخته به مرگ و خب تعبیر قرآنی این است. الان سوره ملک این آیه رو اینجا مقابل خودتون میبینید: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. این آیه یکی از آیه های خیلی فیلسوفانه قرآنی است، خیلی حکیمانه است، من کلمه فیلسوفانه رو به کار نبرم، خیلی پرمغز و پرمعناست. حالا ببینید از این نکته سخن میگوید که خلق الموت و الحیات، خداوند نه تنها زندگی رو آفریده بلکه مرگ رو هم آفریده، یعنی بر آفرینش هر دو نظر داشته و تصمیم و اراده داشته. اینطور نبوده که زندگان رو بیافریند و این زندگان خودشون بمیرند، یعنی کارشون به مرگ منتهی بشود. نه خیر، اونا رو چنان آفریده که ناگزیر و به نحو اجتناب ناپذیر باید حیات رو ترک بگویند و به سوی موت بروند. یعنی موت یه عنصریست که آفریده شده است و در ساختار این جهان نهاده شده است و غیر قابل گرفتن و حذف است و اهمیتی دارد به اندازه حیات. همون قدری که حیات مورد توجه و عنایت الهی بوده، همون قدرم مرگ بوده. البته خب شما امروز اگر بخواید به لحاظ علمی اینها رو مطالعه بکنید، ساختمان موجودات زنده مثل ما و سایر جانوران واقعا یه طوری است که پایدار نیست. حالا ممکنم هست که پاره ای از کسانی که دغدغه این امور رو دارن، فرض کنید سعی کنن که یه سال، دو سال، پنج سال عمر ما رو اضافه بکنن، که تا امروز هم چندان موفق نبودن، اگر هم موفق باشن چندان کار مهمی نمی کنن، چون به هر حال وقتی که دوران پیری میرسه، حیات اونچنان که باید یه حیات پرحاصلی نخواهد بود. آدمی باری به دوش دیگران خواهد بود که با بیماری ها سرکله میزنه و دست و پنجه نرم میکنه و تازه حالا پیری رو هم عقب بیاندازن. فرض کنیم عقب باز بالاخره پیری در خواهد رسید. ساختمان بدن ما و این نظام آنتروپیکی که در جهان هست همه چیز رو به فرسودگی میبره و علل خصوص موجودات زنده رو. و لذا این حیات که بر ساختار کربنی ما بنا شده است و این پروتئین هایی که ساخته شدن، این چربی ها، این قند ها و سایر ترکیبات شیمیایی که در ما هست، اینا هستن رو به تجزیه دارن. یعنی یه ترکیباتی هستن که گویی اجزای مختلفشون رو به زور کنار هم نهادن. یک کمی اینا رو شما رها کنید، یه پروتئین رو همینطوری رها کنید، بلا فاصله به ثانیه این نمیذاره تجزیه میشه. خب این بدن مرده وقتی به زیر خاک میره چرا تجزیه میشه؟ برای اینکه پروتئین ها خیلی زود فرصت پیدا میکنن که از هم بگسلن و این رشته ها همه از هم پاشیده میشوند و از میان میروند. سایر اجزای بدن آدمی هم همینطور. این اصلا ساختار حیات یه جوریست که به سوی فروپاشی میروند و کار رو به مرگ منتهی میکنه. خب حالا پس موت یعنی همون چیزی که میشه گفتش که بالاترین شر است، به توضیحی که گفتم. و هر جا ما از یک شری، بدی، مرضی، چیزی فرار میکنیم، این از مرگ داریم فرار. این عین عنایت الهی بود است، یعنی میخواسته که این در میان ما باشه. پس وقتی که میگه که من شر ما خلق، از شری که آفریده است احتمالا موت هم منظوره، و ولی موت رو هم با غرض آفریده است، با هدف آفریده است. اما نکته بعدی، پس این نکته اول در این آیه فوق العاده مهم، نکته بعدی این که هر دوتای اینها برای امتحان بوده است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تا ما رو امتحان کنه. یبلوه از همون کلمه بلا میاد و از کلمه ابتلا میاد و اینها هم همه عمقی دارند. یعنی اینکه ابتلا یعنی آدمی رو به بلا مبتلا کردن تا ببینن که از دل این ابتلا آدمی چگونه بیرون می آید. ابتلا هم یعنی مبتلا شدن. مبتلا هم شدن یعنی چی؟ یعنی به سختی افتادن و با امور ناخوشایند و ناگوار مواجه شدن و واکنش نشان دادن و گوهر ذات خود رو در اون دشواری ها آشکار کردن. این معنای بلا و ابتلا و مبتلا شدن است که ما گاهی این رو به امتحان کردن هم ترجمه میکنیم یا بیان میکنیم. ببینید هم بلا در ریشه لیبلوکم هست، هم امتحان در ریشهش چیه؟ محنت هست. وقتی که میگیم چیزی رو امتحان، کسی رو مخصوصا کسی رو امتحان میکنیم، یعنی او رو به محنت میافکنیم تا ببینیم از دل این محنت چگونه بر میآید و چگونه، آیا خالص میشه، آیا مقاومت میکنه، آیا شکست میخوره، آیا خوشامد میگوید به اون محنت، آیا دچار ملالت و افسردگی میشود و نهایتا محصول این محنت کشی چه خواهد؟ به اون محصول نظر میکنیم. وقتی که یک کسی رو از توی یک تونل که پر از محنت است، پر از بلاست، پر از زحمت است، پر از ناخوشایندی و ناگواری است عبور میدیم، مینشیم اون سوی تونل ببینیم که چجوری میاد بیرون، سالم میاد بیرون، شکسته میاد بیرون و غیره. پس لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، نظام موت و حیات نظام آزمایش است، نظام امتحان و ابتلاست. امتحان بشویم که چه بشود؟ که معلوم بشود که کدام ما احسن و عملا. اینجا ببینید کلمه حسن به کار رفته. حسن یعنی زیبا و یعنی خوب، که در حقیقت در مقابل شر می ایستد. شری که معنای بد است، به معنای زشت و ناگوار است. تا ببینیم، تا خداوندی که خلق موت و حیات کرده شما را بیازماید تا معلوم بشود که کی کدام شما احسن و عملن هستید، کار بهتری انجام میدید. اینجا هم خوب توجه کنید و این توجه نیکویی است که صاحب المیزان مرحوم علامه طباطبایی کردند و من از تفسیر ایشان نقل میکنم که اینجا قرآن نمیگوید که تا ببینیم که کی کار خوب میکنه کی کار بد میکنه، به اون بد هیچ اشاره نرفته است و این مهمه، اینکه این واژه گزیده شده و اون تکه دیگه اصلا مطرح نشده. لیبلوکم ایوکم احسن عمل، کدومتون بهترید، کدومتون نیک رفتار ترید، احسن عملا هستید. خب البته خود به خود معلوم خواهد شد که اونی که نیکتره کدامه و اونی که نیک نیست و شر است و بد است و غیره اون کدامه، اما تأکید در اینجا بر روی این است و در حقیقت میخواد بیان بکنه که اصل خلقت، خلقت موت و حیات، خلقت آدمی برای این بوده که نیکان برگزیده شوند، نیکان بالا بیان، بدها در واقع خردوریزه های و تراشه های کنار خلقت هست. درست خیلی تقریبا شبیه اندیشه بقای اصله هست، survival of the fittest. ببینید در تئوری داروینی چنان که همه ما میدانیم نظم تاریخی و سلسله تاریخی جانوران چنان پیش می رود که یه عده ای از کنار این گردونه دائما می ریزن پایین، یک تراشه هایی هستن درست مثل نجاری که چوب ناتراشیده رو تراش میده تا یه صندلی زیبا، یه میز زیبا، یک قفسه زیبا از او در بره. خب مقدار زیادی از کنار این می ریزه و ناچار هم هست که بریزه. محصول البته همان است که ما میخواییم، یعنی اون نجار میخواد و همه اون رو میپسندیم و خریداری میکنیم. در اینجا اونی که زیباست و نیکوست و آیت به ذات هست، یعنی مقصود به ذات بوده، باقی میمونه، بالا میاد. بقیه که این مثلا بادمجونای دور قاب بودند و حواشی و عوارض بودند، از اونها هم گریزی و گزیری نبود، خورده خورده فرو می ریزند و از صحنه تاریخ حذف می شوند، از جهان جهانداران حذف می شوند و جانداران می مانند که از یک کمال نسبی برخوردارن که اونها رو ماندگار می کنه. یعنی دستگاه مثلا هاضمه شون خوب کار می کنه، دستگاه باصره شون خوب کار می کنه، می تونن تغذیه بکنن، می تونن در مقابل دشمنشون از خودشون دفاع بکنن و می تونن زاد و ولد بکنن و نسل خودشون ادامه بدن. اینا به تدریج می مونن چون اینا از حداقل ابزار بقایی برخوردارن. بقیه که برخوردار نیستن اما خدمت خودشونو کردن، آمدند تا خورده خورده این نظام تکمیل بشه و کاملترها زاده بشن و روبیان، اونگاه وقتی که خدمت خودشونو کردن دیگه از صحنه حذف میشن. اون نظام داروینی رو مثال زدم، اینجا لیبلوکم احسن و عملا خیلی شبیه اون است. اونجا هم میگن سروایوال اف دی فیتست، یعنی باقی ماندن اصله، بقای اصله. اینجا هم میگوید که تا برآمدن اونهایی که احسنن، نمره بهتری میگیرن، بقیه حذف میشن. بقیه تو این امتحان وقتی که نمره بدی آوردن در واقع کسی باشون کاری نداره، میگن برید دنبال کارتون، شما صحنه امتحان را آراستید، شما اومدید، در مقایسه با شما بهترها شناخته شدن و برگزیده شدن و لذا شما نقش خودتون رو ایفا کردید، خدمت خودتون رو کردید و ما اصلا همینا رو میخواستیم، ولی اینایی که نمره هاشون بهتره میخواستیم، میخواستیم ببینیم اینا کیان، میخواستیم ببینیم که در رقابت با شما کدوما پیروز میشن و حالا ما با اینا سر و کار داریم. خب این خیلی خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است که هر چه دربارش فکر کنید جا داره و منم سعی میکنم تا حدودی هم رو روشن کنم. در واقع گویی که نه تنها خداوند ما رو میآزماید که ما کدوممون بهتریم، نیکان که برگزیده میشوند کدامن، به تعبیر خودش رو هم داره میآزماید. یعنی اونقدر خلق میکنه تا اون بهترین ها رو بالاخره گیر بیاره، تا از مخلوقاتش بهترین ها سر برکشن. درست مثل یک صاحب کارخونه ای انقدر میسازه تا نهایتا بهترین کالا و بهترین محصول از کارخونه اون بیاد بیرون. بقیه هم که آمدن خدمت خودشون رو انجام دادن. به چه معنا؟ به معنای اینکه کمک کردن به اینکه کار بهتر و بهتر بشه تا نهایتا اون بهترین ها سر برآورند. نظام خلقت جانوران رو ما فعلا و اونهایی که حیات دارن بحث میکنیم، حالا به جمادات و غیره کار نداریم. نظام خلقت ظاهرا یک نظامی است که در او چند جور امتحان صورت میگیره. این مفهوم امتحان رو خیلی در نظر بگیریم، خیلی اهمیت داره. چند جا در قرآن کلمه امتحان یا کلمه ابتلا آمده است. الان آیات دیگر رو هم میخوانیم، مثلا همین آیه که اینجا هست: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ببینید آیه از نبلونکم شروع میشه، ما شما رو امتحان میکنیم، شما رو مبتلا میکنیم. ابتلایی که در مضمونش و در معناش امتحان هم یعنی تست زدن هم مندرج است. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما شما رو به یه چیزایی مبتلا میکنیم. یکیش خوفه. خوف یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ناامنی، جنگ پدید میاد، ترس در دل شما میفته، زلزله میاد، ترس در دل شما میفته، بیماری میاد، ترس میفته. ترس جزو اجزای لایتجزای زندگی آدمیان است. والجوع، گرسنگی. و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ابتلا میکنیم، مبتلا میکنیم به شما که گاهی مالتون رو از دست میدهید، نقصانی در اموالتون میفته. والانفس، نقصانی در جانهاتون میفته، یعنی چه خودتون دچار مرگ میشید، چه عزیزانتون، اطرافیانتون، و چه ثمرات یعنی کشاورزی که میوه هاتون از بین میره، مثلا بر اثر خشکسالی و غیره. اینا همش از جنس بلاست و از جنس ابتلاست و ما این کار میکنیم. یعنی چه ما این کار میکنیم؟ یعنی این تو ساختار زندگی شما نهاده شده است و اجتناب ناپذیر هم است. بله شما میتونید بکوشید اینا رو کم کنید، ولی وجود داره anyway. و بشر صابرین، حالا نقش صبر رو در اینجا بیان میکنه، میگوید که در مقابل اینها صابران خوب امتحانشون رو میدن و نمره خوب میگیرن. اونهایی که میفهمن که نظام عالم رو نمیشه عوض کرد. من همیشه اون جمله اون فیلسوف مشهور کارل پوپر رو به یاد میارم که چند بار هم گفتم، میگوید که وقتی که باران میباره ما چتر میگیم، نمیریم نظام عالم رو عوض کنیم، یه کاری کنیم که آب تبخیر نشه، یه کاری کنیم که خورشید بر دریاها نتابه، یه کاری کنیم که ابر تشکیل نشه، و چه و چه و چه، کل این نظام رو به هم بزنیم که باران نیاد و ما از باران نیامدن خیلی خوشحال باشیم. چرا این کار رو بکنیم؟ دنیا داره کار خودش رو میکنه، این نظام خلقت داره کار خودش رو میکنه، ما هم باید کار خودمون میکنیم. کار ما برهم زدن نظام خلقت نیست. اینکه حافظ میگفت فلک را سقف بشکافیم طرح نو در اندازه، اینا حرفای شاعرانه بود، نه خودش این کار بود و نه احد دیگری. ما چتر میگیریم وقتی که باران میاد، ما وقتی که بیماری میاد دارو میدیم. این نظام رو نمیشه عوض کرد و این رو آدمیان دیر میفهمن. و صبوری یک معناش همینه، یعنی در مقابل این نظام باید صبور بشی، باید بپذیری که ماجرا اینجوریه. درد هست، رنج هست، مرض هست، مرگ هست، زلزله هست، ویرانی هست، جنگ هست، همه چی. باید اینو ما بپذیریم، البته به اندازه‌ای که میتونیم در مقابل اینها مقاومت کنیم در حد طاقت بشری، و از خدا هم نخواهیم که این نظام رو برهم بزنه. نمیزنه. اگه میخواست برهم بزنه اینجوری نمیافرید. ولی در این حال در درون این نظام به ما این اختیار رو و این اقتدار رو داده است که در حد توان خودمون و در حد اختیار خودمون تصرفاتی در این عالم بکنیم و پاره از شرور رو از میان برداریم، اما بدانیم که کل نظام خلقت شر نیست، کل نظام خلقت باطل نیست، حق است، رحمت است. اونجا رو به ما اصلا اجازه ندادن، قدرت هم ندادن که عوضش بکنیم، اما در یه محدوده های اندکی همون مثل چتر برداشتن. مثال دیگری هم اون آقا میزنه، میگه وقتی که اصطکاک هست در میان اجزای یک ماشین، ما نمیتونیم اصطکاک رو از میان برداریم، اصطکاک جزء ذات ماده است، ما روغن میمالیم در اونجا برای اینکه این اصطکاک اندکی کمتر بشه، مثل چتر برداشته. همینا هم در واقع همین نظام به ما یاد داده، با همین قوانین خلقت هست اینها دیگه که به ما یاد دادن. با همه احوال این قوانین فوق قانون کلی این عالم نیست، جزء در قوانین درونی این جهان هست. باری در این باب هرچی بگیم کمه و امیدوارم که خوب تأمل کنید. جهان نظام ابتلا و نظام امتحانه، هم خدا گویی که داره خودش رو امتحان میکنه، یعنی خورده خورده داره کار خودش رو پیش میبره، مثل یه مهندسی که نهایتاً بهترین محصولات از کارخونه او بیاد بیرون، گویی که وقتی اونطوری شد دیگه کار او تمام شده است و او وظیفه خودش رو انجام داده و خلقت به غایت خودش و به کمال خودش رسیده است. خب یکی اونه، یکی امتحانی است که ما میشویم. امتحان هم در مورد آدمیان دو معنا داره. مولانا مثال خوبی داره اونجا، میگه چون سفالین کوزه ها را میخری، امتحانی میکنی ای مشتری. این یه جور امتحان کردنه. وقتی که کوزه ای رو میخری، کاسه رو میخری، یه ضربه میزنی، تلنگری میزنی برای اینکه ببینی این صدای شکستگی میده، ترک خورده هست یا اینکه نه سالمه. اینم بهش میگن امتحان کردن، تست کردن. یا مثلا فرض کنید که حالا در گذشته امروز هم هست، طلا رو در آتش میبردن، مثال هایی که خب گذشتگان ما زیاد میزنن، چون طلا خب میدونید که نقطه ذوبش، نقطه جوشش خیلی بالاست، اگر فلزات دیگری با او مخلوط شده باشن، یعنی فرض کنید سکه تقلبی ساخته شده باشه در او، مس کرده باشن، چیزهای دیگه کرده باشن، وقتی طلا رو در آتش میبرن اونا زودتر ذوب میشن و میریزن و طلای خالص از آتش بیرون میاد. مولوی خیلی روی این سرمایه گذاری کرده که میگه طلاهای خالصند که طالب اینند که اونها رو امتحان کنن، برای اینکه میدونم از امتحان پیروز بیرون میاد. اون متقلبا هستن که نمیخوان مورد امتحان قرار بگیرن، چون میدونن که تقلبی بودنشون کشف میشه و فاش میشه. خب این یه معنای امتحانی، یه معنای دیگه همون که گفتم به مهنت افکندن است و رنج دادن است و آدمی رو با سختی ها مواجه کردن است، از ناز و تنعم بیرون کشیدن است تا آدمی نشان بدهد که چند مرده حلاجه و چیست و کیست و میزان مقاومتش کدام است. اونم یه جور تست کردنه، منتها از راه چی؟ از راه مهنت دادن و در سختی افتندن. اینا همش هست. پس هم خدا داره خلقت خودش امتحان میکنه، هم ما رو امتحان میکنه که کی هستیم، و هم ما رو در واقع در یک محیط رنجالودی قرار میده که موجب رشد ما بشه و موجب پدید آوردن واکنش های ویژه ما بشه و نهایتا هم معلوم بشه ضعیف ها کدامن و قوی ها کدامن و نهایتا هم انتخاب اصلح بشه و خلاصه و خلقت به آیت و کمال خودش برسه. حالا در اینجا اینا رو توضیح میده، ولا نبلون نکن و آخرش و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون، آیه‌ای که با او بسیار آشنا هستیم و بسیار بسیار پرمعناست و بسیار تسکین بخش است و تعیین کننده جایگاه ما در جغرافیای خلقت و در نظام آفرینش الهی است. و آدمی نه فقط هنگام مصیبت این رو میگوید، بلکه همواره این رو باید بگوید. اما مصیبت ها، ابتلاها یادآورنده اند، مذکرند. ما خوب فراموش میکنیم، ما خیلی وقتا دچار نسیان و غفلت میشویم و فراموش میکنیم که این عالم به راهی که ما مایلیم نمی رود لزوما. خیلی اتفاقات در اون می افتد که موافق میل ما نیست. خودمون رو باید آماده اون دشواری ها بکنیم، آماده اون روزگار تلخ بکنیم. همیشه شیرین نیست، همیشه به کام نیست. و خب در جاهای دیگه قرآن هم داریم که کسانی که سوار کشتی میشن و کشتیشون دچار خطر میشود و دریا موج میزند و متلاطم میشه، اونجا یه دفعه یاد خدا میفتند و خداوند رو میخوانند و از او توقع نجات دارند. و ازا انجاهم الی البر ازا هم یشرکون، وقتی که به خشکی میرسن دوباره خدا یادشون میره، دوباره همون زندگی پیشینشون رو آغاز میکنن. خوبه که آدمی همیشه متذکر باشه و چنان که گفتیم این شأن اولوالالباب است که هم اهل فکرن هم اهل ذکرباری. ولی همین صابران کسانی هستند که اذا اصابت و مصیبتون، وقتی که یکی از این مصیبتها و بلاها که گفتیم به سر اونها می آید، میگویند به زبان قال و به زبان حال، چه بر زبان و چه در دل، میگویند انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، ما مالک خودمون حتی نیستیم، چه رسد به مالکیت جهان، چه رسد به مالکیت دیگر. ما سر تا پا از آن خداوندیم. اقرار بالملک، در تعبیرات امیرالمومنین انا لله اقرار بالملک، یعنی اقرار به مملوکیت است نه مالکیت. و دومیش هم اقرار بالهلک، یعنی اقرار به هلاک و فانی شدن است. و انا الیه راجعون، و ما به سوی او برمیگردیم یا برگردنده ایم. حقیقتش این است که این تعبیر قرآن که انا الیه راجعون معناش این است که ما به سوی او بر میگردیم. نه، ما به سوی او بر میگردیم، یعنی در حال بازگشتیم. ما مسافریم، ما همونطور به تدریج داریم به مقصد خودمون نزدیک میشویم. ما در راهیم، انا لله، ما از آن خداوندیم و ما در راهیم همچنان، در هر مرتبه و مقامی که باشیم و به سوی خداوند رجعت میکنیم. چون رجعت از هم به همون جا که آمدیم، رجعت بازگشتن به همون جاییست که آدم از اونجا آمده. وقتی که مثلا من میگم من به وطن خودم باز میگردم و رجعت میکنم، یعنی من قبلا اونجا بودم، از اونجا اومدم، حالا دوباره به اونجا بر میگردم. هر کسی کدوم ماند از اصل خویش، باز روی از روزگار وصل خویش. اصل ما یک جای دیگه بوده، وصل ما جای دیگری بوده. ما اکنون دچار فراق شده ایم و این فراق نهایتاً باید پایان بپذیرد و اون پایان سفر ما خواهد بود. ما به همون جا برمیگردیم که از اونجا آمدیم. ازا انا لله یک معناش این است که ما از آن خداوندیم، مملوک او هستیم و از او آمده ایم و به او هم برمیگردیم. بازگشت همیشه به این معناست. و الا مثلا فرض کنید که من مثلا آفریقا نرفتم، مثلا آرژانتین نرفتم، من هیچ وقت نمیگم من به آرژانتین برمیگردم، نبودم اونجا. که اگرم بگم میگم به اونجا سفر خواهم کرد. اما به وطن خودم، به ایران، میگم باز میگردم، چون از اونجا آمدم. انا الیه راجعون، ما به خدا برمیگردیم، رجعت میکنیم. حقیقت این است که نه تنها ما در حال رجعتیم و باز میگردیم به سوی خداوند، حقیقت این است که ما اصلا همچنان هم در مبدعیم و هم در مقصدیم و هم در سفریم. همه اینها با هم دیگه است. خب حالا داشتم این رو میگفتم به مفهوم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خوب توجه کنید. یه قصه خوبی مولانا داره در، اگر اشتباه نکنم، دفتر چهارم مثنوی است، که میگوید که در توضیح همون نکته احسن و عملا عرض میکنه، میگوید که موسی از خداوند خواست یا پرسید یا اعتراض کرد که چرا مردم میآفرینی و بعد هم میبری و میمیرانی؟ چه معنا داره که خودت پدید میآوری و خودت هلاک میکنی؟ همون شعر رباعی مشهور خیام که جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. آدمی رو میگه دیگه، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند. واقعا این تکرار مکررات ملال‌آوری که خیام میدید همین بود دیگه، همینطور آفرینش و بعد مرگ، حیات، مرگ، زادن، تولد و سپس هلاکت. این چه نظام تکرارآور ملالآور بیهوده است که ما در این جهان میبینیم، اونم همراه با این همه درد و رنج و مرض و مشکلات و این حرفا. و خب اظهار حیرت میکرد، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند. و عین این سوال رو موسی از خداوند، خدا به موسی گفت که خیلی خوب، برو یه مقداری دانه بردار، تخم بردار و در زمین بکار. و موسی این چنین کرد و خب به قدرت الهی خیلی زود اون دانه ها بار دادند و سبز شدند و اومدند. و بعد موسی دیگه بدون اینکه از خدا بپرسه یک داسی برداشت و رفت و مشغول شد که اینها رو، کاه ها رو از دانه ها جدا می کرد. و یه مرتبه خدا گفت خب وایسا وایسا ببینم بری چرا این کاری میکنی؟ گفت خب خدا، یا بالاخره من اینا رو کاشتم، اینا که حالا اومده بیرون خیلی چیزا با هم مخلوطه و بعضی از این سبزه ها که سبز شده، بعضی نهال ها که اومدن اینا فاسدن، اینا خوب نیستن، یا مثلا کاه با دانه جدا شده مخلوط شده، اینا رو بعد از هم جدا کنم. و میگفت خداوند هم به موسی گفت قصه خلقت هم همین است. آیا عقل تو که به این میرسه؟ عقل من نمیرسه تعبیراتو. و بعد اینجا بود که خداوند به موسی گفت در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست، این صدف‌ها نیست، در یک مرتبه در یکی دور رست و در دیگر شبه. گفت ببین ماجرا اینه، وقتی که یک خلق انبوهی پدید میاد، مس پرودکشن، اینا خوبت توشون پیدا میشه، یعنی ناگزیر پیدا میشه. و این از بین رفتن ها در واقع تصحیحی است که در دستگاه خلقت صورت میگیره، یعنی اجناس و محصولات بهتری پدید میان و من دائما از بین میبرم یا اجازه میدهم که این مشکلات، یعنی این بلاهایی که در دنیا میاد، اینا بعدها رو هی به تدریج حذف بکنه و نسلهای بعدی که پدید میان عبرت بگیرن، بهتر بشن، راه رو بهتر پیدا بکنن، تا نهایتا معلوم بشه که کدامشون احسن و عملا هستن. یعنی خیلی هاشون علک میشن و ما ناگزیریم علک بکنیم، اما وقتی که تولید میشن همه مخلوطن با هم، لذا مرگ علک میکنه و این بلاها علک میکنن، خوبا سر بر میارن از این میان، تعدادشون هم ظاهرا خیلی کمه. کسانی که خوب مقاومت میکنن، خوب معنی زندگی رو میفهمن، خوب راه رو پیدا میکنن و درست میفهمن که این مرگ برای چیز، این دردها، این خوف و جوع و نقص من الاموال و الانفسیست، درست میفهمن که خداوند کیست، نقشش در این عالم چیست، این بلاها برای چیست و چه نقشی دارن، اینا میمانن. و اینا هم که میمانن مثل خودشون رو پدید میآورن، نه از طریق زادن و زادن بیولوژی، یعنی نور خودشون رو پخش میکنن، تعدادی از اینجور افراد پدید میان. میماند این خلقت که این گونه افراد، یعنی مقتضای این آیات و این استدلالات این است که چندان پیش برود تا وقتی که جهان از این گونه افراد پر بشود یا اکثریت پیدا بکنند، در آنجاست که گویی خداوند به مقصود خودش رسیده است. در وقتی که بحث از باطل می کردیم، اون آیه قرآن رو خوندیم از سوره زاریات که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه منو عبادت کنن. یعنی اونایی که عبادت نمی کنن، در واقع اینا منظور من از خلقت اینا نبودن، اینا منظور من نبودن، اینا اومدن، اینا ناچار پدید اومدن، کارشون نمیشه کرد، ولی علک میشه خلقت، اینا میریزن. اینا همطور که اینجا گفتم لیبلوکم احسن و عملا، ما امتحان میکنیم تا اون خوبا رو انتخاب کنیم، معلوم میشه اونا کیان. به بقیه اصلا کاری نداریم، بقیه نقش خودشون رو انجام دادن و اومدن کمک کردن که این افراد پدید بیان. در اونجا هم که ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، من جن و انس فریدم که عبادت کنن، یعنی گویی که اونایی که عبادت نمی کنن مقصود به ذات نبودن، بنا نبوده عبادت بکنن، از اونا خواستم نمیشه، اونا یه نقش دیگری در این عالم دارن، هر که هستن هر کاری میکنن برای خودشونن بالاخره، اما اونی که احسن و عملا هستن، اونایی که بقای اصلن، اونایی که قایت از خلقت بشریتن، یعنی این تولید انبوه بر شده است برای اینکه اون چند تا بعدید بیان. دیدید دیگه در این جهان اصولا شما 1000 تا تخم میافشانید 2 تاش میگیره، ولی شما بعد این انبوه رو به کار ببرید تا از میون اونها 2 تاشو شما یک کلاس بزرگ تشکیل میدید، 3 تا از این شاگرداتون خوب از آب در میان، نابغه از آب در میان و حرف شما رو میگیرن، خب بقیه هم سیاه لشکرن، باشه اشکالی هم نداره، اونا هم کار خودشون رو میکنن، ولی مقصود به ذات اونا هستن، مقصود به ذات اونا هستن. بسیاری از کارها تو این دنیا اینطوریه دیگه. حالا از مولانا اگه بخوایم نقل کنیم، داستان کنیزک رو همتون به یاد دارید، کنیزک و پادشاه، که خب کنیزک بیمار شد و پادشاه دنبال طبیب گشت و بعد طبیبان وعده ها دادن و بعد نتوانستن وعده شون عملی کنند و پا برهنه جانب مسجد دوید و رفت و مناجات کرد و دعا کرد و گفت خدایا یک طبیب الهی به من برسانم، و این طبیب الهی فردا از راه رسید. پادشاه در ایوان نشسته و دید مردی کاملی برمایه ی آفتابی در میان سایه میرسید از دور مانند خیال، نیست بود و هست مانند هلال الی آخر. غرضم این است که وقتی که این مرد اومد و این مرد الهی چی گفت این پادشاه به او؟ گفت مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. گفت از مقصود از همه این قصه اینی که من کنیزک خریدم و این کنیزک بیمار شد و بعد طبیبان نتوانستن اون رو درمان، اینا همش سیاهی لشتر بود، همش مقدمات بود، همش نردبان بود که من به اینجا برسم. اینه با تو آشنا میشم. گفت مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. این خلق انبوهی که خداوند میکند در این جهان، این برای رسیدن به یه جاییست و برای پدید آمدن یک دسته افرادیست که اینها برگزیدگان خداوندن، اما رسیدن به اونها جز از این طریق میسر نیست، جز از طریق این mass production میسر نیست، اون احسن و عملا جز از این طریق به دست نمیان، اون صابران واقعی فقط در همین عرصه امتحان خوف و جوع و نقص من الاموال پیداشون میشه و پرورده میشون و خودشون رو نشان میدن. حالا بد نیست من اینجا هم که در پایان سخن اشاره کنم. ببینید قصه ایست اتفاقا، برگردیم به قصه آدم و حوا. در قصه آدم و حوا نکته خیلی مهمی وجود داره. میدانید در قرآن هم آمده است، وقتی که شیطان آمد و حوا رو فریفت و حوا هم آدم رو فریفت، حرفی که به حوا زدیم بود، گفت خداوند به شما گفته از این درخت نخورید، چون اگر از این درخت بخورید شما جاودان خواهید شد، مرگ دیگه در شما راه نخواهد یافت. خدا برای اینکه شما مبادا جاودان بشید، شما رو نهی از این خوردن این درخت کرد، و بعد خودش به آدم به حوا وعده داد، وعده دروغ داد، به تعبیر قرآن دالله ما به غرورن گولشون زد. با آدم گفت هل ادلک علی شجره الخل و ملک لا یبلا، من به تو نشان ندهم، تو رو دلالت نکنم به شجره خلد، یعنی درخت جاودانگی، من یه درختی رو به تو نشون میدم که اگر از اون درخت بخوری جاودانه خواهی شد. خدا میخواسته شما جاودانه نشوید که گفته نخورید، بیاید من درخت خلد رو نشون بدم که شما جاودانه برید. بعد حتی گفت که خدا میخواسته که شما ملک نشوید، فرشته نشوید، بنابراین به شما گفته از اینجا نخورید، من به شما درختی رو نشون میدم، یعنی مضمون سخنش این بود که شما فرشته هم بشید. ما منتا گورشون زد دیگه. فدالله ما به غرور غرورن فزن ما زاغ شجرته. اما همین که از اون درخت خوردند چی شد؟ یک مرتبه بدت لهما سوءاتهما، عورتشون آشکار شد. یعنی اون موقع تازه آدمی شدن. معلوم شد قبلا فرشته بودند، قبلا فرشته بودند و دقیقا ماجرا رو شیطان برای اینها برعکس کرده بود. تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن برگای درخت و بهش رو میچیدن و بر خودشون میچسباندن، یعنی ستر عورت میکردن. ملک بودند در اثر خوردن از اون درخت یا در اثر اون نافرمانی از ملکیت افتادن، و این هم چیزی بود که خدا میخواست، ولی عین این رو شیطان خلاف این رو به اونها گفت. یکی هم این که از جاودان بودن در بهشت محروم شدن و از بهشت هبوط کردن و آمدن پایین. خب نکته اینجاست، در مسیحیت و سن پول در نامه های خودش که جزء کتب 30 و چند کتاب انجیل است، اونجا می آورد میگه مرگ در اثر نافرمانی پدید آمد. سنت اوگوستین هم همین رو میگه، اون متکلم درجه اول مسیحیت در قرن چهارم، که مرگ در اثر نافرمانی پدید آمد، در اثر گناه پدید آمد و این بر بنی آدم نوشته شد. چون او یه گناه کرد، ما هممون به هر حال دچار مرگ شدیم، از جاودانگی محروم ماندیم. و اینجا برای قرآن هم هست که برید به زمین، فیها تحیون و فیها تموتون، بروید به زمین، در اونجا زندگی خواهید کرد و خواهید مرد. مرگ در بهشت نبود و با خروج و عبوت آدم و حوا از بهشت و فرود آمدنشون به زمین خیلی چیزها به سرشون آمد. یکی همین قصه مرگ بود که در مسیحیت گفته می شود که محصول گناه بود. اما فقط میخوام مقایسه کنم، در قرآن این تعبیر نیامده است که مرگ محصول گناه بود، بلکه همین آمده است که امروز میخوندیم که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ عالمن و آمدن آفریده شده است و در ساختار حیات آدمی نهاده شده است برای اینکه نیکان برگزیده شوند و از این امتحان سر برآورند. لذا یه امری نبود که ناچار رخ بدهد و خداوند نخواهد اما اتفاق بیفتد بر اثر گناه، اینطوری نبود. در واقع میخواست که، و این رو از پیش در نظر داشت که ما آدمیان دچار مرگ بشویم. مرگ رو به منزله یک رکنی از ارکان حیات ما به ما عرضه کرد و در ما نهاد و خواص بسیاری هم داره. در واقع امتحان ما با اوست، امتحان ما با اوست. این مفهومی است که خب در مسیحیت وجود ندارد، بلکه میگوید که گناه نخستین که موجب پدید آمدن مرگ شد، راه حلش این است که ما به عیسی بپیوندیم تا از او کفاره گناهان ما رو بدهد و ما از گناه رهایی پیدا بکنیم، گرچه از مرگ رهایی پیدا نخواهیم. خیلی صحنه معرفتی مسئله عوض خواهد شد وقتی که شما به مرگ نه در اثر گناه بلکه به منزله یک امر تدبیر شده نظر کنید، که صحنه امتحان را برای آدمی فراهم می آورد. امتحان به چند معنا که برای شما گفتم. این مفهوم امتحان رو من می خوام قدری بسط و گسترش هم بدهم، خیلی اندک، و او این که اساسا جهان رو صحنه امتحان دیدن خیلی البته مفهوم مهمی است، یعنی اخلاقی رو به ما می آموزاند و درسی به ما میده که شاید هیچ مفهوم دیگری اون رو به ما نده. خب ما در کلمات مولا علی هم داریم که به یکی از کارگزاران خودش نوشته بود که این ولایت، این حاکمیت و امارتی که پیدا کردی تو امی نیست که به دست تو افتاده باشه، و بلکه صحنه امتحانی است. خیلی این مهمه. طعمه یعنی اینکه حق من بوده و مال منه، هرچه بهتر و بیشتر بتونم برداشت میکنم، به کسی دیگه هم نمیخوام بدم، مسئولیتی هم ندارم، میخورم. ما در مقابل جهان، حالا این فقط مسئله حاکمیت و امارت نیست، هر نعمتی این حکم رو داره و ما در مقابل طبیعت هم همه این را داریم. هم بحثی که الان حزب سبز میکنه و اینا محیط زیستی ها میگن و همیشه چیز آخرش همین حرفه، تهش همینه که ما در مقابل این طبیعت مسئولیت داریم. طعمه ای نیست که در اختیار ما نهاده باشن توفالش کنیم، دور بریزیم، بگیم گور پدر دیگران. این چیه؟ صحنه امتحان ماست. خیلی این مفهوم مهمه که ما با طبیعت چه میکنیم. با یک کسی که من دوست میشم، این دوستی صحنه امتحان من است. من با دوستم چه میکنم؟ تا وقتی دشمنی پیدا میکنم، وقتی ثروتی پیدا میکنم، وقتی منزلتی و قدرتی پیدا میکنم، هر چی که شما، وقتی از اون برم هست، وقتی که دردی پیدا میکنم، رنجی پیدا میکنم، همه اینها یه مفهوم امتحانی داره. اصلا این یک چیز غریبی است. یعنی این یکی از آموزش های مهم دینی است واقعا، که خداوند مثل یک ممتحن ایستاده و توی دونه دونه این حوادث به ما نمره میده، دونه دونه اینا به ما نمره میده. فقط هنگام مصیبت ها نیست که ما باید بگیم انا لله، هنگام نعمت ها، هنگام لذت ها، هنگام شادی ها هم باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. مال ما نیست این که در اختیار ماست، مال یکی دیگه است. اصلا من چه حق دارم بگم این مال منه؟ حالا چند روزی البته در دست من آمده است و بعدم راه خودش رو خواهد پیمود. ما میذاریم و میریم. مال ما خودمون هم مال خودمون نیستیم. ما خودمون هم صحنه امتحان خودمون هستیم. ما امانتی هستیم که خدا ما رو به خود ما سپرده است. حالا ایشالا در باب امانت بیشتر صحبت کنیم. همه چیز این عالم امانتی است که به ما دادن، حتی درد و رنجش، چه رسد به ثروت و قدرت و لذت و منزلت و غیره و غیره. همه اینها صحنه امتحان است. و این اولا یک اصل اصیل اخلاقی که میتونه راهنمای ما باشه و هر لحظه ما رو ویجیلنت، بیدار و حساس و هوشیار نگه داره که داریم الان چی کار میکنیم. الان من اینجا این حرفایی که دارم میذارم صحنه امتحان من است، که من سنجیده سخن میگم، ناسنجیده سخن میگم، فکرشو کردم نکردم و غیره. درست مثل یه معلمی که سر کلاس میره، فقط شاگردان نیستن که به معلم امتحان میدن، معلم هم داره به شاگرد امتحان میده، داره به خدا امتحان میده، داره امتحان میده، چون اونم باید وظیفه خودش رو به درستی انجام بده. همه ما در همین حالیم، همه ورزیگران یکدیگریم، همه ممتحن یکدیگریم و این صحنه موت و حیات که خدا آفریده صحنه امتحان است. از اینجا شما یه نتیجه دیگر هم میگیرید. دیدید که در قرآن بارها اومده است که خداوند همه رو هدایت میکنه، همه رو ضلالت میده، که این برای جبراندیشا و اختیاراندیشا این آیات مشکل ایجاد میکردن که خب اگه خدا هدایت میکنه پس من چه کنم، اگه خدا من رو گمراه میکنه پس من چه کنم، و همچنین و همچنین. اما شما اگر با همین مفهوم امتحان پیش برید، اینکه لبلوکم ایکم احسن عملا، این آیات هم مفاهیم تازه‌ای رو برای شما آشکار میکنن. در واقع خداوند میگه منم که نمره میدم، منم که قبول میکنم، منم که رد میکنم. دقیقا تو امتحان همینه دیگه، یه معلم هست، یک ممتحن هست، خب او بر اثر بر مبنای قابلیت های شما البته، ولی نهایتا میگه معلم منو رد کرد، معلم منو قبول کرد، مردود شدم، قبول شدم. این معناش وقتی که خدا یک کسی رو به اون راه میکنه، یعنی تو امتحان تو مردود شدی، یا هدایت میکنی تو امتحان تو قبول شدی. شما اگر صحنه رو خوب امتحانی در نظر بگیرید، این مفاهیم خیلی براتون روشنتر و آشکارتر میشه. پای خودتونم به میان میادا، یعنی اینجوری نیستش که معلم بیهوده شما رو رد کنه یا بیهوده شما رو قبول کنه. شما گوهر ذاتی خودتون نشون دادی، ولی رد و قبول به تعبیر حافظ، آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاده. اونجا هم شما با یک مفهوم تازه از جبر و اختیار روبرو میشید، از اینکه این ممتحن است که نهایتا پیش او شما باید قبول بشید و پیش او رد میشید. و از اینجا شما واقعا یه درس اخلاقی دیگری هم میگیره، رد و قبول خلق رو، حرف خلق رو، مدح و ثنای نوع به هیچ میشمارید، باد گذرا میشمارید. اینا کیان که من پیش اینا قبول بشم؟ اینا کیان که من پیش اینا رد بشم؟ یا رب نظر تو بر نگرد، گشتن روزگار سهل است. ممتحن واقعی کسی دیگری است، او باید به ما نمره قبولی بده. 4 صباح توی روزنامه ای مثلا اسم منو بنویسن، رو بدگویی کنن یا خوشگویی بکنن یا تعریف کنن یا تمجید کنن یا تکذیب کنن یا تحقیر کنن یا تخفیف کنن یا رد کنن یا قبول کنن، اینا کیان؟ و اونی که باید ما رو رد و قبول کنه یک کسی دیگری است. این مفهوم امتحان مفهوم بسیار فراگیری است، نه تنها مرگ و حیات رو فرا میگیره، بلکه یک درس اخلاقی بزرگ هم به شما میده و راهنمای عمل شماست. خب مولانا البته وقتی که میفهمید که این ابتلا چقدر رنج داره به خداوند مینالید، میگه ابتلایم میکنی یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن. که از سختترین امتحان ها اینه که آدم 10 راه جلو باش قرار بگیره و دوچار مشکل انتخاب بشه، اونجا حتما به یاری احتیاج داره و مولانا اونجا میناله و میگه خدایا 10 راه جلو پای من نگذار، خیلی کار سخت میشه، امتحان من سخت میشه، دیر نمره قبولی میگیرم، کمکم کن. خب ما هم از خداوند میطلبیم که در امتحانهای سخت و راحت ما رو یاری بکنه و امیدواریم که در کنار عزیزانمون و در جغرافیای هستی که قرار داریم بتوانیم بهترین مسئولیت ها رو به بهترین وجه ایفا کنیم و از خداوند بزرگ نمره قبولی بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام استاد عزیز. استاد انشاءالله خدا بهتون طول عمر بده. من اولین بار هستش با شما صحبت میکنم و حدود 6 سال پیش تو یوتیوب تو استرالیا یوتیوب شما رو به من ساجست کرد و اون سخنرانی که در واقع در مورد خدا راز جهان داشتید که بعد من دیگه اومدم و فهمیدم که چه دنیاییه. و از دوستانم خواهش میکنم که این ویدیوهای یوتیوب شما رو نگاه کنن، شیر کنن که به دست بقیه دوستانم برسه. استاد من 2 تا سوال داشتم از حضورتون. اولیش در مورد این هستش که خب ما خیلی لذت میبریم از چیزایی که شما یاد میدین، چیزایی که در مورد خدا میگین، در مورد اینکه آدم با تلقیشو عوض کنه، بعد خیلی آدم علاقمند میشه که اینا رو به بقیه هم بگه. خب حالا از خانواده، از مثلا فرزند آدم بگیری تا مثلا یه وقت دوستی آشنایی مثلا داره راجع به خدا صحبت میکنه، آدم هی دوست داره مثلا توضیح بده که فلانی مثلا اینجوری نیستش و خب اکثر وقتا جواب نمیده. میخواستم ببینم که ما اصلا این کارو، حالا وظیفه‌مون نه، به عنوان یه نصیحت شما به نظرتون این کار اصلا درست هستش که آدم چیزی بگه، یا هر کسی بالاخره باید مسیر خودش رو بره؟ یه سوال دومم داشتم در مورد تقوا. حالا از جلسه اول من میخواستم از شما سوال کنم، اینکه چرا خدا گفته ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، چرا نگفته هدن للناس؟ چون متقین که آلردی هدایت شدن دیگه. به نظر من حالا اگه میگفت للناس که ذره بیشتر میکسنس میکرد، چون بعد حالا میگفت حالا از ناس یه سری هستن که تقوا میورزن، یه سری هم هستن که کافر میشن. این سوال داشتم مطابق که شما راجع به خدا صحبت کردین که چند جلسه پیش، که خیلی از کاری که خدا میکنه حالا ما نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، گفتم اینم شاید از همون است. خیلی ممنون، متشکرم، وقتتون رو میگیرم.
خیلی ممنونم از اظهار لطف شما و از احسان شما، انشاءالله که همچنان محسن بمانید و احسانتون شامل حال دیگران هم بشود. اما سوال اولتون، ببینید بسی که به موقعیت داره. خب یک کسی میبینید خواهان است، طالب، تشنه است، خب آدمی باید در حلقه تشنه آبی بریزه وقتی که آبی داره و میتواند رو سیراب بکنه. ولی برای اینا که ملولن یا خودشون رو سیر میپندارن، محتاج نمیدانن، خب سخن گفتن بی حاصله و بر حکم صورت یک امر ملالاوری در میاد، گاهی هم رماننده میشه. و به قول مولانا میگفت که هزاران طالبان و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول، لیک با بی رغبتی های ضمیر، صدقه سلطان بیفشان و مگیر، اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. در اونایی که ملولند آدم کارشون نداره، ولی اونایی که طالبند برای اون یک طالب میتواند کاری بکند و سخنی بگوید و آبی به حلق تشنه او برساند. این نکته اصلی است. بنابراین خب بهترین راه هم همینه دیگه. خب کلاس های درس الان همینطوره و من خوشنودم و واقعا هم سپاسگزارم از خدا و از خلق. کسانی که علاقه دارن به مباحث، زوری در کار نیست، الزامی نیست، پاداشی هم به کسی نمیدن، هیچی نیست، مدرکی هم نمیدن، سرتیفیکتی در کار نیست. کسانی که به مباحث علاقه دارن خب خودشون رو میارن و اگه بهره میبرن خب همون دیگه، پاداش ما هم همانه و به دیگران هم اگه بتوانن بهره برسانن. و در قرآن هم هست که ما علی رسول الا البلاغ المبین، وظیفه رسول ابلاغ است، ابلاغ کلام است و ابلاغ رسالت است. برای اونهایی که طالبن و مشتریان، اونایی هم که نیستن خب رزقشون جای دیگه حواله شده است. اما نکته دوم راجع به تقوا، ببینید قرآن دو تا بیان داره. یکی میگه هازا بیان للناس، بیان للناس، این قرآن بیانی است برای همه، همون که شما گفتید للناس. اما وقتی که بحث هدایت میشه میگه هدن للمتقین. ببینید چجوری مثال بزنم براتون، یعنی به درد متقین میخوره. اگه کسی تقوا نداشته باشه این قرآن به دردش نمیخوره. درست مثل این که ما میگیم که فلان غذای خوب به درد یک مزاج سالم میخوره. آدمی که مزاجش سالم نباشه بهترین غذاها برای زهر بیماریزا خواهد بود. خود قرآن هم این رو میگه، میگوید که ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این قرآن بر خسارت ظالمان می افزاید. آتش کینه اونها، آتش انکار اونها رو شعله ور می کنه و مقاومت اونها رو در مقابل حق بیشتر می کنه، اشمئزازشون، تنفرشون رو بیشتر می کنه. همین تو قرآنه با ازاز و کر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. همین که اسم خدا در میان میاد یه عده مش اظهار اشمئزاز، یعنی تنفر میکنن. خب ببینید اینجوریه دیگه، حالا مزاج بیمار دارن، ذهن کج دارن، تحت تلقین های باطل قرار گرفتن و چه و چه و چه که ممکنه عوامل خیلی عدیده داشته باشه، این غذای سالمشون نمیسازه. و به تعبیر مولانا باز در اونجا داره، میگه که پیامبران که آمدن و آموزه های خودشون رو پخش کردن و توضیح کردن، یه دیگه گفتن آقای حرفا چی، ما به لهو و لاغ فربه گشتیم، ما اصلا قضامون حرفای غیر جدیه، لهو و لاغ است، ما اصلا حوصله این حرفا رو نداریم. شما دیدید توی مجلسی من گاهی بودم و دیدم گاهی ملول هم میشه، افراد که نشستن حوصله دو کلام حرف جدی که ندارن، یا خبرها رو مبادله میکنن که همشون هم میدونن، یا تحلیل های آبکی چیزی از این ور اون ور میدن، یا قصه های بیهوده میگن، ولی دو کلام حرف جدی حاضر نیستن بشنون و بزنن. مثلا ملال آوره براشون، مخصوصا وقتی که این حرف های جدی به یه جایی منتهی بشه که به من بر بخوره، یعنی من احساس کنم که آره یعنی این چیزاست، من معلومه یه اشکالی دارم، یه نقصان هایی دارم، یه کمبود هایی دارم، یه بد فکر خودم باشم. نه نه نه، اصلا اینا خوب نیست. باید یه چیزایی بگن که من فراموش کنه، من رو به جاهای دیگه بره، من به این مسائل جدی اصلا فکر نکنم، به خودم فکر نکنم، گریبان خودم رو نگیرم. ببینید اینجوری هم دیگه، لذا وقتی حرف جدی بهشون میزنی تنفرشون بیشتر میشه. اونا هدایت برای اونا که نیستی چی بر زلالتشون هم میافزاید. بنابراین یه وقتی که میگیم بیان للناس، یه وقتی میگیم هدایت برای متقین است. متقین یعنی کسانی که مزاج پاک دارن. متقی معنیش نیست دیندار باشه، نه، متقی من اگر از من شنیده باشید، متقی رو من ترجمه میکنم انسانی که وجدان شرمساری داره، و تقوا رو من به شرم ترجمه میکنم، و اینکه از خدا تقوا داشته باشیم این از خدا شرم داشته باشه. و بارها در این باب گفتم که عارفان ما مثل مولانا اومدن دو تا منطقه روبروی هم نهادن، یکی ترس از خدا، یکی عشق به خدا، این وسط یک سومی هم هست که شرم از خداست. و شرم از خدا قبل از اینکه انسان به خدا برسه باید شرم از حقیقت داشته باشه. همونطور که ما از یه چیزای خاصی شرم داریم، یا خجالت میکشیم یا ملاحظه و پروا میکنیم، از اینکه زیر بار حق نریم هم باید شرمسار باشیم. باید واقعا گریبان خودمون رو بگیریم. آدمی که شرم از حقیقت داره، این آدم کسی است که کلام خدا به دردش میکنه. یک آیه به دردش میخوره. کسانی بودن با یه آیه منقلب شدن، هیچ زندگیشون زیر و رو شده. ولی کسایی هم هستن که نه، گفت علم چندان که بیشتر خانی، چون خرد در تو نیست نادانی، و چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چهارپایی بر او کتابی چند. اینجوری میشه. بله.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، شما بارها و بارها راجع به زندگی دو وجهی سخن گفتید، زندگی مراقبه و زندگی فعال. حالا در سخنرانی های مختلف اسمای مختلفی به کار بردید، ولی خب در نهایت این زندگی مراقبه و زندگی فعال مد نظر من هست. این عارفان ما تعادل بین این دو زندگی رو چگونه برقرار می کردن؟ چون به هر کدام که می پرداختن از دیگری می ماندن. در ضمن اینکه زندگی مراقبه دائم است و منقطع نمی شده است، بر لب بام تو ای مست مدام، پس راهگشا نیست. اگر بگوییم ساعاتی را مثلا فقط شبها به مراقبه می پرداختن، مگر برای اقوال سنگین. آقای دکتر، مریم کجا باید بلند بشه به خواهرش کمک کنه؟ دائم که نمیشه به تماشا بشینه، از زندگی دنیا میمونه. فرزن هم خودش رو مجبور کنه که بلند بشه، بعد دچار حسرت و استراب شدید میشه. راه حل مریم چیه؟ خط تعادل بین این دو زندگی کجاست؟
بله دوست عزیز ما، ظاهرا شما کتاب ابرهای ندانستن رو خونده باشید. بله، چون تعبیراتی که کاریم برای زندگی مراقبه، زندگی فعال، ظاهرا از اونجا اخذ کردید.
توی
درست حد شدم یا نه؟ بله،
البته توی تفسیر مثنوی دفتر ششم شما اشاره کردین، من بله. از اونجا بود که این تعبیرات رو استفاده بله. کردم.
بله، زندگی مراقبه، زندگی فعال، اون ایشون اونجا این رو بیان میکنه. کتاب به نام ابرهای ندانستن ترجمه شده، که حالا به نظر من ترجمه، یعنی این عنوان کتاب ترجمه خوبی هم نیست. من قبلا خودم ترجمه کرده بودم به حجاب حیرت. حالا بگذاریم. عرض به حضورتون که ببینید، دوست بسیار گرامی بنده، که بدیهیست شما دنبال چنین زندگی میگردید و میخواهید که مشکل بین این دوتا رو حل کنید. شما ببینید به همون آیه رو که اشاره کردید در سوره مزمل، نلکف نهار سبحان تبیلا اینا سنان بیالک قولن سقیلا. ببینید به پیامبر چجوری خداوند خطاب میکنه. میگوید که روزات و کار زیادی داری و به همون کارهای روزانه باید بپردازی، ولی شبها خب حسابش از روز جداست. شب است که در اثر فراغتی که داری و در اثر شبخیزی و سحرخیزی که خواهی کرد، ما قول ثقیل رو، اون کلام سنگین رو، اون وحی سنگین رو به تو نازل خواهیم کرد. شب سر جای خودش، روز هم خودش، روز از میوه های شب شما استفاده میکن. اینا منافات با هم ندارن. اون شعر مولانا هم که خوندید بر کنار بامی مست مدام، مدام در اونجا میدونید معنای شراب است، به معنای مدام نیست، یعنی مستی دائم نیست. در عربی مدام یا مدامه هم به معنای شراب است، هم به معنای مدام است، یعنی دائمی. حافظم روی این بازی کرده، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شرب مدام یعنی شرب شراب، و خیلی هم ممکنه فکر کنن که یعنی شرب دائم، دائما ما مستی میکنیم. بله، مستی هم میکردن دائما، منتها همطور که گفتن شب مینوشیدند و روز خمار او بودن. شب و روز رو به حکمشون رو از هم، خرقشون رو از هم جدا میکردن، همچنان که پیامبر این چنین میکرد. بنابراین زندگی فعال، یعنی زندگی روزانه، اگر بخوایم اسمشو بذاریم در جای خودش. البته ببینید، یه آدمی که مست مدام است، یا مست شراب شبانه است و خمارش رو در روز میبره، این آدم تفاوتی خواهد داشت زندگیش با زندگی دیگران. یعنی اونچنان غرق در زندگی روزانه نخواهد شد و نمیتواند بشود. درجات داره. بازم من در اینجا این رو تو پرانتز عرض میکنم، مبادا کسانی که خداوند اونها رو مسخر کرده است برای کارهای دیگر، کار خودشون رو حقیر و خفیف بشمارن و گمان کنن که روز و شب باید بشینن ذکر بگن یا نم شعر مولانا بخونن یا قرآن بخونن. اینطوری نیست. یه طبیبی که بلند میشه و از صبح تا شب برای بیماران خودش فکر میکنه، دارو میده، مطالعه میکنه، خودش رو اپتودیت میکنه و غیره، و هم برای عبادت ویژه خودش رو به جا میآورد و او هم جایگاه خودش رو در این عالم دارد و ما نمیدونیم کی در چشم خداوند عزیزتر است. اینا همه تو چه دانه که پس پرده که خوب است و که زشت. اینا رو همه رو در نظر داشته باشیم و گمان نکنیم که زندگی عابدانه یا زندگی مراقبه اونطوری که خود تعریف شده لزوما نزد خداوند عزیزتر و شریفتر است. اما خب هر کسی را به هر کاری ساختن. شما وقتی که تحصیل میکنید به طور نسبی عزلت میگزینید، یعنی خیلی از کارهایی که دیگران میکنن نمیکنید، درس میخونید، همه ذهنتون همش به درساتونه. زندگی همینطوره، همیشه ما از یه چیزای کناره میگیریم تا به یه چیزای دیگه برسیم. باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. شما وقتی یه حرفه‌ای دارید، مثلا طبیبی، خب طبابت میکنید، کارهای دیگه نمیکنید، و اگرم بکنید بسیار نسبی و حاشیه‌ای و سطحی و فرعی. وقتی هم تحصیل میکنید، شب بیخوابی هم دارید، خیلی لذت ها رو به خودتون حروم میکنید، خیلی جاها نمیرید، خیلی مهمونی ها نمیرید، خیلی برای اینکه میخواید درستون بکنید. لذا ببینید ما در هر کاری یه دوران عزلت کوتاه یا بلندی داریم که باید غرق اون کار بشیم و الا وقت هیچ کاره میشیم، هیچ کاره میشیم. یعنی همطوری مثل آدم آواره که یه شب تو این خونه است، شب تو خونه است. نخیر، باید به کار خودمون بپردازیم، هر کی به حرفه خودش. لذا زندگی مراقبه و زندگی فعال، خب درسته اینا در کنار هم میتونن باشن، ولی در یک برهی از زمان غلیظ‌تره، در یک برهی از زمان رقیق‌تره و دوران بهره برداری است از اونچه که قبلا صورت گرفته یا از این تقسیم وقتی که بین شب و روز میشه. و این البته هست، یعنی کسانی که این نوع زندگی ها رو دارن قطعا اهتمامات و اشتغالات روزانشون رو کوتاه‌تر و کمتر میکنن برای اینکه فراغتی داشته باشن که شب رو بتوانن اندکی بیدار باشن و اون میوه ها رو بچینن و بعد اینها رو با دیگران قسمت کنن، یعنی در اختیار دیگران بگذارن. یادتون باشه که در هر نوع زندگی که ما میکنیم، چه درس میخونیم، چه تفاوت میکنیم، چه کاسبی میکنیم، یه بخشش برای دیگرانه بالاخره. و به قول مولانا، آب ده پس میوه با احباب ده. این درخت وجود خود را آب میدی برای اینکه میوه دار بشه و میوه ها رو به دیگران بدی، اما رو خودت نباید بخوری. اینا هم همه، و این میشه کار روزانه، این میشود کار روزانه و به اصطلاح عمر فعال با دیگران معامله و رابطه داشتن. اون جبه های مراقبش هم در جای خودش باید انجام بشود و ما اونجور عزلت راهبانه مسیحی رو نداریم و نمیتوانیم توصیه بکنیم.
خیلی متشکرم. در تکست پرسیدن، سلام استاد، فرمودین خداوند در تولید انبوه ناگزیر خوب و بد را با هم می‌آفریند تا در نهایت با آزمایش تمیز داده شوند. چرا ناگزیر؟ مگر خداوند از آینده هر انسان خبر ندارد تا انسان‌هایی خلق کند که در آینده خوب خواهند بود؟
نه دیگه، نمیخواد این کارو بکنه. بله خبر داره، ولی نمیخواد این کارو بکنه. رویش این سی الان داریم می‌بینیم دیگه. خداوند از همه خبر داره، ممکنه همه رو هم پولدار بکنه، ممکنه هم همه رو سالم، ولی نمیخواد این کارو بکنه. تو که گفتی مرگ رو هم آفرید در این عالم برای اینکه مرگی باشه. اگر میخواست رویه و روال خلقت جور دیگه باشه، چون دیگه آفریده بود، معلومه ارادش این بوده دیگه. بله.
سلام عرض می‌کنم دکتر.
سلام.
بعد من واقعا از بحث جهت بلیغ جناب عالی در تبیین این مفاهیم قرآنی جدا تشکر میکنم و خدا رو شاکرم که شرف حضور در این جلسات رو دارم.
باش.
حضورتون ارز کنم که آنچه که از بیانات حضرت علی و این وحی در واقع من میفهمم این که این مفاهیم قرآنی وقتی که وحی صورت گرفته و در واقع نازل شده از عالم عرشی به فرش رسیده و به تمام در جهان مادی در واقع گستره شده که انسان هم جزوی از اون. حالا سوالی که بنده از جنابعالی دارم، وقتی که الان اگه این تحلیل درست باشه که به هر حال این در تمام در بستر کل عالم مادی پخش شده، این آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل رعیت خاشن، اینو چجوری ما تفسیر بکنیم که کیفیت اون انزال برای جبل چجوری می بود که اونو وادار به خشیت میکنه، که در صورت این کیفیت رو شاید در انسان نمیبینی که اون ماده بیروح به خشیت واداشته میشه، ولی انسان با روح همچین کیفیتی رو شاید مثلا نداره.
حالا من در اون مقدمه آغازینتون مسئله دارم که وحی در تمام خلقت پخش میشه، من در نیافتم که منظور حضرت عالی چیست. نه، وحی در تمام خلقت پخش نمیشه. وحی، این وحی خاص کلام الهی این به پیغمبر رسیده و ایشون از طریق ایشون به دست ما رسیده و اگر کسانی در کنار پیامبر بودن هم این وحی رو نمیشنیدن، ولو اینکه کنارشون نشسته باشن یا همسرانشون که توی خونه بودن، اینا که برخوردار از این وحی نمیشدن. بسیار شخصی و خصوصی بوده، فقط در اون محفظه و منطقه هستی شخصی پیامبر بوده که این وحی میرسیده و تلقی میشده، دریافت میشده. و خب البته ایشون مأمور بود، رسالت بودن که این رو با دیگران هم در میان بگذارن. این نکته اول. حالا وحیای دیگه هم داشته، البته به زنبور هم وحی شده، بسیار خوب، اونم به زنبورها وحی شده مطابق همون که قبلا هم گفتیم که در واقع ساختمانی به زنبورها داده شده، ساختمان عسل ساز و موم ساز، و این همون وحی است که به زنبور شده، یعنی بقیه حشرات مثل زنبور ساخته نشدن، پس وحی عسل ساز به اونها نرسیده، وحی عسل ساز به زنبور رسیده، یا وحی ابریشم ساز به کرم ابریشم رسیده، به کرمای دیگه نرسیده، و همچنین و همچنین. در مورد آدمیان هم اون وحی که رسالت در روز و شریعت در روز و ابلاغ وظایف مردم در روز، خب این وحی خاصی است که به پیامبران شده است و به آخرین پیامبر که پیامبر اسلام باشه، و از طریق ایشون ما با خبر شدیم. این نکته اول. بنابراین پخش شدنش در عالم من در نمیابم، یعنی چی؟ بالاخره هر جا وحی خاصی است و به فرد خاصی و موضوع خاصی متعلق خاصی تعلق گرفته. اما نکته دوم که این وحی خب درسته که این حالت رو داره، اما اون آیه قرآن که خب هر بار هم پخش می شود خودش میگه این مثاله، تلکل امثال و نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون، مثال داریم میزنیم در اینجا، یعنی فکر کنید، یعنی در واقع میخواد بگه بعضی از دلها از سنگ هم سخت‌تر است، به طوری که این وحی اگر به یا این قرآن اگر به کوه میرسید میشکافت، اما دلها رو ببین که سختند. و ما هم در مثال هم همینو میگیم، میگیم دل فلانی از سنگ سخت‌تره. اینا در مقام مثال است، نباید اینا رو تعبیر لیترال کرد تحت لفظی، یعنی اینکه واقعا اگر قرآن میخواد که اینجوری برید کنار یک کوه بشینید قرآن رو بخونید ببینید طوریش میشه، نمیشه که. مثال داره میزنه که اگر مثلا کوه دلی داشت و مغزی داشت و قلبی داشت و فهم و شعوری داشت و در این که از سنگ بود همه این چرا هم داشت، اون وقت اون تازه اون سنگ می شکافت، اون کوه می شکافت. بعد
یک سوالی در تکست کردن که ربط به موضوع نداره، ولی از شما خواستن که اگه میشه براشون مثلا رفرنسی بفرستین که برن مطالعه کنن، و سوالو می خونم هر جور خودتون صلاح دونستین جواب بدین. سلام استاد گرامی، از درس گفتارهای جدید بسیار سپاسگزارم. ممکن است سوالم در رابطه با جلسه امروز نباشه، اما ممنون میشم بفرمایید با توجه به اشاره مکرر و مستقیم قرآن به جن، نظر شما درباره جن چیست؟ آیا چنین موجودی واقعا وجود دارد؟ آیا افرادی که ادعای ارتباط با جن را دارند واقعا راست میگن؟ اگر مقاله یا سخنرانی در این مورد دارید ممنون میشم ارجاع دهید که وقت سایر عزیزان رو نگیرم.
والا در این که جن وجود داره، یعنی چند تا سوال اینجا هست. جن، بله، قرآن میگه وجود داره و یه سوره هم به نام سوره جن در قرآن هست. این نکته اول. اما نکته دوم، اینایی که میگن ما با جن ارتباط داریم، بنده خبر ندارم و به هیچ وجه نمیتونم تکذیب کنم یا تصدیق بکنم. دیگه سخنی است که میگن دیگه. علی الاغلب هم افراد شیادی هستن، ولی به هر حال من وارد بحث نمیخوام بشم، جوابشو ندارم. سوم اینکه فقط به این دوستان میخوام توصیه کنم دنبال این صحبت ها هم نرید، اصلا هیچ سودی برای زندگی دنیوی و اخرویتون نداره. یه بار در لندن بود، منزل یکی از دوستان بودم، خانمی بود، گفت این عروس ما خیلی نمیدونم فکر جن و از جن نامی ترسه بود، شما یه حرفی باش بزنید، نصیحتی براش بکن. من به اون خانم این شعر سعدی رو خوندم: دیو با مردم میامیزد، مترس، بل بترس از مردمان دیوسار. دیو حالا اینجا یعنی جن یا شیطان. گفت جن اون نمیاد وسط مردم، ولی یه آدم های هستن بدتر از جنن، بدتر از شیطانن، از اونا بترس. الان هم به شما میگم که چه بهره ای از این مسئله هست به جن. کسانی که ارتباط با جن دارن، این دعوی های باطلی که میکنن چه تأثیری تو زندگی ما داره و بهتره این مقوله رو ما به طور کامل رها کنیم.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام علیکم
جناب دکتر. به نظر میاد که تو سفت اخی از منزل و موتنتون دور بودید و از این رو چی بسا التفاتی به ایمیل های خودتون نداشتید، چون من یه ایمیلی براتون فرستادم به یه مطلب مفصلا توضیح بدم. خلاصه فقط یا به صورت کامنت میگم.
نرسیده برای من، ببخشید. تازه فرستادین؟
من سه هفته پیش فرستادم خدمتتون. حالا
مستقیم فرستادین یا به دکتر سروش؟
بله بله، مستقیم فرستادم، قبلا هم جواب اومده ولی این دفعه
بله بله مستقیم فرستادم،
حالا دوباره براتون میفرستم. ولی در مورد و ما خلقت الجن و الانس لا ليعبدون، اونجا میخواستم عرض کنم که اگه ما قرآن رو آینه احوال و تجارب پیامبر بدونیم، آیا این آیه رو نمیتونیم یعنی باستاب نوعی شهود نبوی بدونیم، شهودی که در زبان وحی صورت بندی شده و به تعبیری مهر تایید الهی هم بر اون نشسته؟ به زبان دیگه، نسبت بیان خواست خدا و کشف حقیقت در تجربه نبوی یه نسبتی در هم تنیده است، یعنی خواست در زبان کشف ظاهر می شود و کشف در صورت خواست و قصد بیان می شه. حالا اینو اگر فرصت کردید و ایمیل خودتون برام بفرستید، اگر احساس کردید نیاز به توضیح هست ممنون میشم. اما امشب در مورد بقای اسلحه فرمودید، این مثل اون داستان حضرت موسی میمونه که هزاران کودک کشته شدن تا یک موسی به جا مونده، و همچنین موقعی که پروردگار آدم را آفرید که فرشته ها اعتراض کردن و خدا هم فرمود قال اینی اعلم ما لا تعلمون، به نظر میاد در اون رحصه رازی در میاد بود که حتی عقل فرشتگانم از درکش قاصر بود و از جهت میشه خداوند بزرگترین خطر رو پذیرفت، یعنی دمیدن از روح خیش در کالبد خاکی انسان، و این قمار عاشقانه بی‌ثمر نمود، یعنی کاروان انبیا از آدم تا خاتم گواهی دادن و به برثمر و میوه اون راز نهان که در اوج این کاروانم محمد مصطفی ایستاده. در خیال میشه گفت که همون لحظه است که پیامبر خداوند به فرشتگان میفرماید که حالا دیدید اون چیزی که من دل داشتم این است، اون سر نهان من، و اونجا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و واقعا ما هم همه مدیون پیامبر هستیم که ما رو روسفید کردن. یه نکته در مورد جلسه قبل شما فرمودید در مورد آیه بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرمودید که شاید دیگه این نشه به کار بود امروزه. من فکر میکردم که این سخت جنی یک نمونه، یه مثال خوبی از این هست، چون هر روز میلیون ها بچه رو سخت میکنن، اونم در سنین دیر بارداری، فقط بیشتر به خاطر ترس از همون خشیت املاق هست. ببخشید ست سال وقت دارید. خیلی ممنون.
خیلی خیلی ممنونم، فوق‌العاده متشکرم. کامنتاتون، توضیحاتتون همیشه سودمند و آموزنده است و مثل همین دفعه واقعا هم درسته دیگه، یعنی شما تکمیل کردید اون سخنان ناقص بنده رو و اون که شیخ عطار گفت صد هزاران طب سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، صد هزاران دین و دل تاراج رفت تا محمد یک شبی معراج رفت. تقریبا همین من مضمون رو اینا میگن، در تقریبا که نمو تحقیقا همین رو میگن. اما اون قصه آدم که شما بر او افزودیتون هم بسیار عالی بود دیگه، یعنی در واقع خداوند به ملائکه گفت که سر مکنونیست، من میدونم که این آدمیان ظالمن، خونریزن، سفاکن، مفسدن، فاسدن، ولی به هر حال یک حکمتی در این خلقت هست علی‌رغم همه این فسادها و سفک دماها، و حکمتش در واقع همین بود که از میون همه اینا یه چند تا گل سرسبد بیرون میان و همون برای من کافیست، و این سلسله و این قافله تا هر جا که بره و هر چی هم که ریزش داشته باشه ولی اون نهایت مفید است و مطلوب است و همینطوری هم هست. حالا خیلی متشکرم از شما. بله، همه دوستان هم باید متشکر باشن از ایشون و به خاطر نکته هایی میگویی که اینجا با ما در میان میگذارن.
بعد اون سخت جنین موافق هست؟
چرا؟ بله، حالا ممکنه آخه بعضیشون، ممکنه نیت بعضیشون همین باشه که نداریم رزق و روزی بهشون بدیم و اینها. خب ادله مختلفه دیگه، من دلایل مختلف شنیدم در این باب. یه عده‌شون هم بله مسئله معیشت هست، یه عده هم میگن که خب به دنیا میانیم بچه ها ول میشن، نمیدونیم چکارشون بکنیم، ممکنه فاسد بشن، ممکنه قاتل بشن، جانی بشن، چی بشن، تربیت نیامن، خوب به درس نرسن و امثال زالکی دی دیگه که اصلا معتقدن که خب به طور کلی این افزودن بر جمعیت بشر چندان کار روایی نیست، شاید یه وقتی خوب بوده ولی الان دیگه این داره کره زمین میتره که و به همه نمیرسه اونچه که در زمین هست. بعدم بر اثر ازدیاد جمعیت جنگ رخ میده همطور که مالتوس میگفت. خلاصه یه ادله ای چیزایی درست کردن و اینطوریست دیگه. بله، ولی در مورد بعضی ها اون قصه خشت املاقین یا من املاقین اینا صادقه البته.
بله بله، سلام علیکم.
صدای منو دارید؟
صدای منو دارید؟
بله.
خانم مهسا رو نداریم.
و من پدر مهسا هستم. اجازه میخوام به جای سوال محضر استاد فاضل و پرمایه دکتر سروش ابراز ارادتی و تمنایی بکنم.
خواهش میکنم.
تمام. از بوشهر، شهری که مطابق شنیده ها سالها پیش در داروخانه آن به پدران ما خدمتی نموده اید، به آن محبوب نادیده درودها میفرستم. مثال محبان پرشمار آن عزیز عرش نشین سالهاست بر خوان معارف بیدریغتان مائده های سماوی از مثنوی معنوی بوستان و گلستان سعدی و کیمیای سعادت و اخیراً درس گفتار قرائت قلبی قرآن تناول می کند. اذا عجز الانسان عن شکر منعم فقال جزاک الله خیرا و قد کفا، در هر خلوتی دعاگوی شمایم و به هر جلوتی سناگو. مدح عاشقانت مرا به وجد می آورد و ذم دشمنانت به درد، در خواب با شما تکلم می نماید و در همان حال بر دست و پیشانیتان بوسه حق شناسی می نهد. سخن کوتاه کنم، مولانا سید پیامبر گرامی اسلام بود و شما سید مولانایید و ما سید شما. از محضر استاد تمنایی دارد، تمنایی که می داند در خیل عاشقانت عمومیت دارد و آن نوشتن کتاب شرح زندگانی خیش است. شاید تواضع استاد یا عوامل دیگر تا کنون مانع بوده است، ولی حتم دارد جوانان این مرز و بوم را جد و جهد علمی می افزاید و زهد و پارسایی عملی می آموزد. مضافاً تمنای بازگشت استاد به وطن دارد. امید دارم در 120 سالگی نیز از شما بشنوم من احساس 120 سالگی نمی کنم. تا زهره به شب در آسمان میتابد بر روی زمین تو جاودان باشی استاد بی همتا. سپاسگزارم از بوشهر.
خیلی خیلی ممنونم جناب آقای، من رو به یاد اون ایام بوشهر افکندید. من اونجا بله هم در داروخانه کار میکردم و هم آزمایشگاهی داشتم که سمت مدیریتش رو داشتم و به هر حال 15 ماه من در اون دیار بودم و چنان که به یکی از دوستان نوشتم چشم من گره خورده امواج خلیج بود. هر روز که از خواب برمیخواستم و امواج خلیج و غروب کردن خورشید رو در دریا میدیدم بارها به مشاهده و نظاره اون غروب های زیبا می ایستادم و تماشا میکردم. البته هوای گرم اونجا رو هم خوب خوردیم، ولی فرقی نوردی بهشت بسیار لطیف و معتدل و ملایمی داشت. از آن هم بهره من شدیم و از همه بالاتر دوستان بوشهری خوبی اونجا پیدا کردم من که پاره از اونها دیگه امروز ازشون خبری ندارم. عرض می شود که از دعاهای خیرتون هم خیلی ممنونم، محبت کردید و لطف و احسان در حق این حقیر فرمودید. من عرض می شود که برای بازگشت به ایران خب شرایطی فراهم بشه خیلی هم دوست دارم. به هر حال رجعت میکنیم به وطن خودمون و از اصلی که دور ماندیم دوباره روزگار وصل رو میجوییم و اگرم بیام بر خودم واقعا واجب میدونم حتما یه سفری هم به بوشهر بکنم، چون پاره از وجود من اونجا نهاده است. یه دوره خوبی از زندگیم در اونجا سپری شد و گرچه که مطمئنم که خیلی تغییرات کرده اونجا با همه اوصاف اون، من هر وقت روزنامه جای خبری از بوشهر میبینم بی اختیار جوام جلب میشه، حس میکنم با اونجا تعلق خاطری دارم، میخوام بدونم چه اتفاق افتاده نیفتاده و غیره. به هر حال خداوند شما رو و دختر خانمتون رو که شما به نام ایشون اومده خداوند حفظ کنه، سلامت بداره. و اما راجع به خاطرات زندگی من، البته من گفتم اینها ضبط هم شده، ولی خب حالا تا کی چگونه من برسم و منتشر بشه نمیدونم چه خواهد شد. علی حال پاره هایی از اون رو گفتم، ولی از اون که بگذاریم زندگی ما همین است که الان در پیش چشمان شماست دیگه. زندگی مگه چیه؟ همین اجزای زندگی است. جزء مهمش همین است که من دوست دارم کلاسی داشته باشم، درسی، گفتگویی، بحثی بگیم، بشنویم، استفاده کنیم. این زندگی بقیهش خوب زندگی دیگه، خورد و خوراک است و رفت و آمد است و خرید و فروش است و چیزهای معمولی که همه در او سرگرمی. البته خب ملایمات و ناملایمات هم در زندگی هست که بله دیگه، اونم باز همگان دارن، همون نقص ملل انوال و الانفس و سمرات بلان. ولی خب گفتم و بیشترم زندگی فکری و معرفتی رو گفتم، حالا پاره از حوادث دیگر هم ناچار وارد شده. امیدوارم برسم اینها رو تصحیح کنم، ادیت کنم، آماده کنم و بله در خیار دوستان بگذاریم. خیلی از لطف شما ممنونم، از لطف همگان ممنونم و همگان رو به خداوند می سپارم تا نوبت آتی به اذن الله تعالی. خدا حافظ.